خب این خبر رو هم از شهرمون بشنوید که مدیرعامل شرکت نوسازی عباس‌آباد از نصب 60 مجسمه از مفاخر ایران اسلامی در میدان مشاهیر اراضی عباس‌آباد تا پایان امسال خبر داده. در این راستا تا الان 20 مجسمه از مشاهیر ایران در این میدان نصب شده. متشکرم که ما رو شنیدید. بازم میگم با ما حرف بزنید راجع به موضوع امروزمون که قدم زدن توی خیابون‌های شهر بدون خودرو، آیا پیاده‌روها مناسب هستند برای این ماجرا یا خیر؟ 88-82-301 و 137-5-046.
ساعت 19 اینجا رادیو تهران، تهران من. تلفن‌ها و پیام‌های زیادی ازتون دریافت کردیم که به ما گفتید یا برامون نوشتید که تا حالا گره از کار کسی باز کردید و اگر اینطور بوده چه گرهی و چگونه بوده. حتما در فرصت مناسب پیام‌ها رو خواهم خواند و تلفن‌های شما بزرگواران پخش خواهد شد. 3094 و 2265 2465 2265 2466 همچنان در اختیارتونه. بیژن علی محمدی دوبلور مطرح و با سابقه صبح امروز بر اثر سکته قلبی درگذشتند. بیژن علی محمدی متولد سال 40 از جمله گویندگانی بود که در دهه 60 وارد واحد دوبلاژ صدا و سیما شد و تحت آموزش اساتید نسل دوم دوبله قرار گرفت. از کارهای متأخرشون میشه به نقش‌گویی‌هاشون در سریال معمای شاه اشاره کرد. همینطور سریال‌های تاریخی امام علی، روشن‌تر از خاموشی، فیلم سینمایی روز واقع و آثار دیگر از جمله کارهایی بودند که در آنها به عنوان صدا پیشه حضور داشتند. من به صورت تلفنی در خدمت رئیس محترم انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم هستم، آقای محمد رضا آشتیانی پور. سلام، درود بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه.
بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم آقای آشتیانی پور. هر کدام از هنرمندان رو که از دست میدیم غمی بر دلمون میشینه که جاشون با هیچ چیزی پر نمیشه، اما درباره هنرمندان دوبله و صدا پیشه طبعا صداشون جاودان و ماندگار خواهد موند. از حضرت عالی میخوام خواهش کنم که درباره در واقع مراسم آقای علی محمدی اگر که امکان داره برای ما توضیح بفرمایید که کجا و چگونه انجام خواهد شد که انشالله دوستداران و علاقمندان به ایشون بتونن در شرکت کنن. لطفا.
من البته صدای شما رو واضح نمیشنوم، ولی کن عرض میکنم خدمت همه عزیزان، کسانی که علاقمند بودن به آقای بیژن علی محمدی، ایشون از هنرمندان قدیمی، نسبتا قدیمی، اگر 35 سال رو بشه قدیمی حساب کرد، قدیمی دوبلاژ ایران هستند. هنرمندی بسیار توانا بودند و یاد خیلی خوبی از خودشون در بین همکارانشون به جا گذاشتن و آثار برجسته‌ای رو هم از خودشون به جای گذاشتن.
بله.
ایشون مدتی پیش به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شدن، مدت کوتاهی رو در بیمارستان بستری بودن و متاسفانه امروز دار فانی رو وداع گفت و غم سنگینی رو بر دل ما و همکارانشون گذاشت. مراسم تشییع ایشون فردا ساعت 9:30 از مقابل مسجد بلال واقع در خیابان ولیعهد برگزار میشه و دوستان و عزیزان و خانواده ایشون اونجا با ایشون وداع میکنن. به طرف قطعه هنرمندان به زهرا ایشون رو در واقع تشییع میکنن و برنامه‌ای رو در یادبودشون برگزار میکنن. من از همینجا از فرصت استفاده میکنم خدمت هموطنان عزیزمون با از دست دادن همچین هنرمند و همکارانمون و خانواده محترمشون از تسلیت دارم و امیدوارم که همه ما بتونیم قدر اون کسانی رو که باقی موندن به نحو شایسته و احسن بدونیم و پاس بدیم.
درود بر شما. بسیار ازتون سپاسگزاری میکنم. رئیس محترم انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم جناب آقای محمد رضا آشتیانی پور، ما هم باز به شما تسلیت عرض میکنیم. زنده باشید و پاینده. بهتون شب بخیر میگم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. از گره گوشایی ها بشنویم. برای 30094 خانم دنیا نوشتن بله اگر که خدا قبول کنه، برای یک بند خدایی که البته آشنا هم بود و ورشکسته شده بود ضمانت کردم با فیش حقوقی و حکم کارگزینی و سند خانه کوچکی که دارم، الان شکر خدا وضع خوبی داره، خدا رو صد هزار بار شکر.
گره از کار دخترم باز کردم، دو سال پیش میخواست ازدواج کنه، خودم با هر سختی که بود قرض کردم، جهیزیهش رو دادم که هنوزم که هنوز من قرضم تموم نشده، ولی خیلی خوشحالم که اون رفت سر خونه زندگیش و من تونستم یه کار مفید براش انجام بدم. از تهران هستم، خدا نگهدارشون.
مادر نازنین، خدا الهی که حفظتون کنه. آقای حسین چشمی نوشتن همین امروز یه بنده خدا ماشینش پنچر بود، زاپاس نداشت، زاپاس هم رو بهش دادم و شمارش رو گرفتم تا فردا بگیرم ازش. این از اون چیزایی که ممکنه کمتر به ذهنمون برسه، ولی وقتی دربارش میشنویم میبینیم که چجوری با این گشاده دستی میشه که کمک کرد به کسی که حتی مثلا توی راه و توی خیابون مونده و نیاز به کمک داره. آقای رضا از بازار نوشتن بخشش مال زیاد نمیخواد، دل بزرگ میخواد.
سلام به همه زحمتکشای رادیوی تهران، خداوند ان شاءالله بهتون عزت و آبرو و سلامتی بده. در رابطه با موضوعی که مطرح کردی، من هم سعی کردم در توان خودم همیشه تا اونجایی که خودم بتونم گره ای از کار کسی باز کنیم یا آبروی آبروداری رو بخریم، همیشه در سعی هستم که اگه کسایی که مشکلات جهیزیه دارن برای بچه هاشون آدم های آبروداری هستن، اینها رو دوستانی رو داریم که میریم بهشون مراجعه میکنیم، اونها میگن شما هم تحقیقات کنیم ببینیم اگر واقعا مستحقشون هستن و انجام میدن براشون. مادرم خدا بیامرز گفتش که برای کار خیر سعی کن قدم برداری، رو بندازی. اگه یه موقعی هم یک کسی رو تو زمین انداخت، فکر نکن، عجلت دو برابر میشه. خداوند انشاءالله که به همه ما توفیق بده بتونیم در این راه قدم برداریم و دل بندگان خدا رو به دست بیاریم و خدا رو از خودمون راضی کنیم. به همه شما عزیزان و زحمتکشان تسلیت میگیم. خدا نگهدارم.
زنده باشید. درود بر شما و سپاس که با این مهربانی همراهمون هستید. آقای مجید از سید خندان برای 3094 نوشتن یکی از دوستان من هر کسی بهش بگه من پول لازم هستم فقط میگه چقدر، نه میپرسه برای چی و نه میگه که کی پس میدی. انشالله که خدا همیشه به کسب و کارش برکت بده. انشالله، واقعا انشالله که روز به روز حال و روزشون و کسب و کارشون بهتر از دیروز باشه که انقدر گشاده دستن و دلشون هم بزرگه.
خیلی ممنون از این برنامه خوبتون. اگر کسی کاری برای کسی بکنه که فقط خودش بدونه و خدای خودش، که این خیلی ارزشش بالاست، که یعنی میگن ریا نشد. اینه که بخواد مثلا یه کاری بکنه، مهنت سر کسی بذاره یا چهار تا بفهمن، ارزش داره اما خب ارزشش کم میشه. میگه دانی که چرا خدا به تو داد دو دست، من معتقدم که اندران سری هست، یک دست برای کار خود پردازی، با دست دیگر ز دیگران گیری دست. من آهنسازانم، خیلی ممنون، شبتون بخیر، خدا حافظشون.
Thank you. درود به شما، زنده باشید الهی. خانم مریم نوشتن بله یک هفته پیش مشکلی بنده خدایی رو تا حدودی حل کردم و در عوضش یه چند روز بعد خدا یه جور دیگه خوشحالم کرد. مبلغی که 2 سال دست شخصی داشتم بهم زنگ زد و گفت تا 2 ماه دیگه پولتو برمیگردونم. اصلا شک نکنیم که این اتفاق میفته. خیلی وقتا فکر میکنم خیلیامون تجربهش کردیم که همینه، از یه دست که میدی از دست دیگه میگیری حتی بیشتر از اون چیزی رو که بخشیدی.
به نظر من گره‌گشایی از کار مردم توفیق الهیه که نصیب همه نمیشه. اینکه آدم غمی از دل کسی برداره، اگر دستش برمیاد دوتا جوون رو پادرمیونی کنه به هم بزنه، یا اینکه مشکل مالی کسی رو برطرف کنه و از رفتن آبرو یک مومن جلوگیری کنه، این توفیق بسیار بزرگه. فاطمه گنجی هستم از تهران، خیابان سیمتری جه.
ابر میبارد و من میشوم از یار جا کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا.
Oh, yeah.
پشت خط تلفنی تهران من رادیو تهران جناب سرهنگ کاظمی رئیس محترم پلیس فتا تشریف دارن، گفتگویی با ایشون خواهم کرد، اما پیشتر همراه با شما بزرگواران و ایشون یک صدایی رو گوش خواهیم کرد که احتمال داره این مدت شما هم در فضای مجازی شنیده باشید.
سلام خدمت دوستای گل. یه اتفاقی واسه من افتاد، دیدم خالی از لطف نیست با شما در میون بذارم که شما هم دچار این گرفتاری من نشید. من خیلی وقت دارم از اینترنت بانک و همین داستان، هممون داریم استفاده میکنیم و خب خیلی هم راحت همیشه خرید اینترنتی انجام میدیم، هیچ وقت هم فکر نمیکنیم که پول از حسابمون برداره. متاسفانه چهارشنبه حساب من هک شد، یه مبلغی از حساب من برداشت شد و تنها شانسی که آوردم این بود که بلافاصله حسابمو من بستم، رمز اینترنتیمو غیر فعال کردم، کارتمو سوزوندم. امروز رفتم شکایت کنم، یه چیزی اولش 148 نفر ساعت 9:30 صبح جلوی من بود که شکایت کنم و این مبلغ از حسابشون برداشته شد و بعد از منم شاید نزدیک 200 نفر دیگه هم اومدن و همه هم ظرف مدت چهارشنبه تا جمعه این اتفاق براشون افتاده بود و همه هم هک شدن و بیشترین هم کارت به کارت شده. و جالبش اینه کارتی که یعنی پولی که از حساب من برداشته شده و وارد شده به حساب این کارت، هم من اسمشو دارم، هم شعبهشو دارم، هم میدونم کد ملیشو دارم، هم همه چیشو از طریق بانکی که بانک سپه بوده من در آوردم. و این از این موضوع. خلاصه این که مراقب باشید، این اتفاق رمز دوم و این داستان ها خیلی پیش میاد. تا اینکه امروز رفتم شکایت کردم و رفتم پلیس فتح مرز تو خیابون مطهری و اونجا داستان خیلی قشنگتر شد که حتی و شما اگه رمز دوم هم نداشته باشی و فقط اینترنت بانک داشته باشی اونم هک میکنن، حتی OTP یا رمز یک بار مصرف داشته باشی اونم هک شده، یعنی ظرف مدت چهارشنبه تا جمعه و باهاش بعضن کارت به کارت کردن، یعنی پول از حساب شما برداشتن ریختن به یک کارت دیگه ای و یا اینکه باهاش خرید اینترنتی کردن. مثلا خانمی اونجا بود که 19 میلیون تومان با کارتش از دیجیکالا خرید یخچال انجام دادن. و حالا اتفاق جالبتر این که من دیشب 500 هزار تومان از یک حساب ناشناس پول اومده به حسابم و در واقع این کار رو انجام دادن، یه مبلغی که برداشت کردن و از این حساب ریختن به اون حساب، از حساب من ریختن به حساب یه نفر دیگه، از حساب یه نفر دیگه ریختن به حساب یه نفر دیگه و همینجوری الان فردا یه اون آقایی که پول اومده به حسابم میره از من شکایت میکنه، من میرم از اون شکایت میکنم و عملا یه بلبشوی درست میکنم و خودشون کلا برمی میکنن.
عجب. جناب سرهنگ کاظمی سلام، درود بهتون، شب بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران ایرانیتون، همچنین شنوندگان رادیو تهران.
تمام کم جناب سرهنگ، شما و همکارانتون همیشه محبت کردین و راهنمایی کردید درباره همین مسئله خریدهای اینترنتی و پرداختهای اینترنتی و کارت به کارت، هم در واقع توصیه‌هایی همیشه کردید و دوستان هم سعی کردند که رعایت بکنند. اما حالا این موردی که باز پیش آمده طبعا ذهن خیلی ها رو مشغول میکنه، شما بیشتر از ما حتما اشراف دارید به مسئله‌ای که پیش آمده، میخوام از حضور شما خواهش کنم که درباره همین مطلب اخیر برامون توضیح بدید که ماجرا چی بوده، چه اتفاقی افتاده و حالا بعد از این واقعا دوباره توصیه هاتون چی هست برای حفظ این امنیت برای این پرداخت های اینترنتی.
بله، خب همون جوری که این شهروند محترم توضیح دادن، این اتفاق میفته و یکی از دلایل عمده‌ای که باعث میشه که شهروندان دچار همچین مشکلی بشن، اول میشه گفت سهل‌انگاری هستش که خود کاربرا دقت کافی روی صفحات درگاه‌های بانکی که میخوان انتقال وجه بدن یا خریدی انجام بدن ندارن.
بله جناب سرهنگ، همینجا راجع به درگاه‌های بانکی برامون توضیح میدین که چه دقت‌هایی باید داشت روی این درگاه‌های پرداخت.
بله، ببینید توی حوزه درگاه‌های بانکی معمولاً اتفاقی که در حال حاضر ما شاهدش هستیم و میفته این موضوعی هستش که کاربرا رو به نوعی این کلاهبردارها فریب میدن، یعنی اینکه لینک هایی رو براشون ارسال میکنن و با عناوین مختلف. به طور مثال مثلا میگن برای ثبت نام یارانه یا برای ثبت نام کارت سوخت یا موارد مشابه دیگری که به عنوان موضوع روز میتونه مطرح باشه، اینا رو بیان میکنن و بر این اساس کاربرا رو میکشونن به سوی درگاه‌های جعلی و از این طریق اطلاعات حساب کاربرا رو سرقت میکنن و در نهایت باعث این اتفاقاتی که توضیح دادید یا اتفاق میفته پیش میاد.
بله ببخشید جناب سایی، من باز همینجا بپرسم راجع به درگاهشون. مسئله درگاه خیلی خیلی مسئله مهمی هست. حالا ما یه سری درگاه‌های بانکی داریم، خواهش می‌کنم یه سری هم درگاه پرداخت مثل بعضی حالا اپلیکیشن و حالا سایت‌های معتبریم که هستن. یه مسئله که همیشه شما و همکارتون اشاره فرمودین خرید از سایت‌های معتبره. حالا من خریدار میرم به یک سایت معتبر و یک درگاهی که به چشم من اسمش آشناست، فلان بانک، اون درگاه هم برای من باز میشه. این کاملا قابل اطمینانه یا موارد دیگری هست که من باید بهش توجه کنم؟
نه ببینید، اگر از سایت خود بانک وقتی وارد درگاه بشید این 100% قابل اطمینانه و به طور کامل میشه ازش استفاده بردش و هیچ مشکلی پیش نمیاد.
بله.
موارد دیگری که شما سوال کردید و میشه پاسخ داد اینه که نکاتی که لازمه رعایت بشه یا دقت بشه، اولا بحث آدرس اینترنتی این درگاه ها هستش که حتما باید زیر مجموعه شاپرک باشه و یک قسمتی از این آدرس که بعضی وقتا آدرس های طولانی هم هستن، ولی کلمه شاپرک بایستی تو این درگاه ها قید شده باشه. به اضافه این که یک قفل امنیتی در کنار این آدرس یا همون URLی که به عنوان آدرس اینترنتی مطرح میشه،
بله،
یک قفل کوچکی در کنار این آدرس معمولا درج میشه که مربوط به سایت های امنیتی هست.
خب تماسمون فعلا قطع شد به جناب سرهنگ کاظمی. آقای شایان تلاش خواهد کرد دوباره باشون تماس بگیریم و به هر حال اطلاعات بیشتر رو بگیریم. انشالله که دوچار این مسائل نشیم، ولی خب به هر حال پیش میاد. ما هم میتونیم یک نفر از کسانی باشیم که هر روز بابت همین قضیه در پلیس فتا میرن، مراجعه میکنن و ناچار میشن که شکایت کنند. بیشتر بدانیم و بیشتر دقت کنیم حتما بهتر خواهد بود. جناب سرهنگ کاظمی، قطع شد تلفن، یه لحظه خدمتتون بودیم ولی فکر میکنم تا آخرین جملهاتون شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
مورد بعدی که میشه بهش تاکید کرد بحث همون آدرس، مجدداً آدرس اینترنتیه که بایستی از پروتکل امنیتی HTTPS رعایت بشه و استفاده بشه، که این هم یه نکته دیگری هستش که در کنار موارد دیگه بایستی مد نظر قرار بدیم.
بله.
و نکته آخری که میشه به عنوان یک آزمون و خطا بهش اشاره کرد، اون رمز کپچا یا اون رمز امنیتی که یک کدی هستش که معمولا اعلام میکنن که این کد رو وارد کنید که قابل تغییر هستش. این اولا بایستی تغییر بکنه، یعنی به محض اینکه کاربر برای اطمینان خودش یک بار بایستی اینو رفرش کنه، یعنی تکرار بکنه که تغییر بکنه. مورد بعدیش اینه که به عنوان نکته آخر میتونیم این نکته رو اشاره کنیم که سایت هایی که بعضی وقتا کاربرا بهش مشکوک میشن یک بار اطلاعات غلط در اون وارد کنن.
صحیح.
اگر مربوط به درگاه واقعی بانک باشه اخطار میاد که مثلا شما رمز اینترنتیتون رو یا شماره کارتو یا CVV2 رو اشتباه وارد کردید و اصلاح کنید، در صورتی که اگر سایت فیشینگ یا جعلی باشه دیگه همچین اخطاری برای فرد نمیاد.
درسته.
و طبق روال انجام میشه و میگه مثلا سیستم قطع یا موضوع اخطارهای بیموردی که میشه راحت متوجه این امر شد. به نظر من اگر کاربرا این چند مورد رو رعایت کنن قاعدتا خیلی به ندرت اتفاق میفته که فریب بخوره.
بله. جناب سرهنگ، حالا من شما رو یکم از بحث این دوست گرامیمون دور کردم. داشتین می‌فرمودین از بحث درگاه‌های بانکی شروع کردین، ولی اگر محبت کنین حالا ادامه صحبتایی که داشتین درباره صحبتایی که همین شهروند و هموطنمون کردن ممنونتون میشم.
بله، این دوست ما هم که توضیح میداد خب دقیقاً به همین صورت هست، چون اولش البته خودش یه جا پاسخ خودشو داد، اشاره کرد که من اطلاعات مربوط به شخصی که وارد شده به اون حسابو دارم، شماره حسابشو دارم، اسمشم دارم، ولی عملا کاری نمیشه کرد. در صورتی همونجوری که در ادامه خودشون بازم توضیح دادن هیچ وقت مجرم نمیاد پولو به حساب خودش و به نام خودش واریز کنه.
درسته.
برای اینکه بتونه این فرصت سرقت و استفاده بی مورد یا سوء استفاده از وجوه سرقتی و بیشتر برای خودش داشته باشه، معمولا وجوه میاد به حساب قربانیان دیگری واریز میکنه.
سیم.
یعنی اینکه چون رمز اینترنتی تعداد زیادی از شهروندان داره، میاد پولها رو انتقال میده، جابجا میکنه به حسابهای مختلف، از جمله همین قربانیانی که رمزشون رو سرقت کرده، و در نهایت اینا رو تجمیع میکنه و معمولا میرن به یکی از فروشگاه ها و به صورت کلی خرید میکنن. لذا یک مقدار کار پلیس دشوار میکنه. البته ما وظیفمون اینه که به جد پیگیری کنیم و نتیجه مناسب و نهایی رو بگیریم، ولی خب با این شرایط یک مقدار کار دشوار میکنه، برای اینکه به سرعت ما بتونیم به نفر اصلی و اون مجرمین اصلی برسیم، که در هر صورت تلاش ما و وظیفه ما بر این استش که بتونیم پاسخگوی این شهروندان باشیم و هرچه سریعتر بتونیم مجرم رو شناسایی کنیم و این اموال به سرقت رفته رو عدد.
انشاءالله. جناب سرانکازمی، سال آخرم خدمتتون هست که برخی از سایت ها و اپلیکیشن ها خب خیلی معروف هستن دیگه، همه ما میشناسیمشون، مثلا اپلیکیشن یا سایتی هستن برای خرید، برای گرفتن تاکسی، برای جابجایی پول که دیگه در صدرن و همه هم اسمشون میدونن، حالا من اینجا نام نمیارم ولی خب همه میشناسن. میخوام بدونم که اگر وارد اینها بشیم و از طریق اونها و از اونها بخوایم خرید کنیم، یا مثلا کیف پولمون رو اونجا توش مثلا یک پولی بذاریم برای خریدهای بعدی، گرفتن تاکسی بعدی، اونها کاملا قابل اطمینان هستن یا اونجا هم ممکن این مسئله پیش بیاد؟
نه، اگر از اپلیکیشن های معتبر و اونم از خود اون شرکت های پی اس دی که ارائه دهنده این گونه خدمات هستن استفاده بشه، به هیچ عنوان مشکل خاصی نیست. فقط بحثی که هستش مراقبت از اطلاعات شخصی کاربرا هستش.
بله.
یعنی اینکه اون رمز اینترنتی و اطلاعات مربوط به تاریخ انقضا CVV2، اینها به عنوان کلید ورودی به حساب بانکی تلقی میشه و این کلید و کاربرا بایستی به نحو احسن ازش مراقبت کنن.
بله.
تا در اختیار افراد ناباب قرار نگیره و مورد سوء استفاده واقع
نشه. یک دونی سپاسگزاری میکنم رئیس محترم پلیس فتا جناب سرهنگ کاظمی، خیلی متشکرم، بهتون شب بخیر میگم.
خواهش میکنم،
شب بخیر. سپاسگزار، شبتون بخیر باشه.
همکاران محترم،
زنده باشید، خدا حافظ شما باشه. تخصص میخواد آقا جان، تخصص. راست میگه، مکانیکی محله است و خیلی با صفا. سرش از کاپوت ماشین میاره بالا و میگه خیلی از گره ها رو راحت میشه با دست باز کرد، اما امان از روزی که یکی ناوارد بخواد نظر بده و راهنمایی کنه، اون وقته که یه گره کورم رو گره اولی زده میشه.